بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برهان دو قسم، لم و این. برهان لم عبارت از برهانی است که حد وسطش علت هست برای حکمی که در نتیجه است، و برهان این حد وسطش علت نیست بلکه یا معلول حکمی است که در نتیجه است، و یا این که معلول هم نیست همونطور که علت نیست. حالا می فرمایند که اونی که از بین این دو برهان لایق اسم برهان به طور مطلق برهان لمه، زیرا که برهان لم، لم هر دو چیز رو افاده می کنه، هم لم تصدیق رو هم لم وجود رو. اما برهان این فقط لم تصدیق رو افاده می کنه، لم وجود رو افاده نمی کنه. پس مثل برهان لم لایق اسم برهان نیست. برهان لم مفید یقینه، ولی برهان این در یک حالت مفید یقینه و در باقی حالات مفید یقین نیست. برهان لم مفید یقینه به خاطر اینکه همیشه سبب نتیجه رو، سبب خارجی نتیجه رو بیان میکنه، و اشیایی که دارای سببند اگر سببشون وجود بگیره خودشون واجب الوجود میشن، بر اثر سبب واجب الوجود بالغیر میشن. پس اگر ما سبب رو بدونیم و علم به سبب داشته باشیم، قهرن علم به اون نتیجه که مسببه خواهیم داشت. بنابراین در برهان علم همیشه برای ما یقین حاصله، زیرا که همیشه ما علت رو میدونیم و وجود علت به یقین مستلزم وجود معلوله. پس اگر ما یقین به اوسط داریم، یقین به نتیجه هم که معلول اوسط قهرن داریم. اما در برهان این یقین در صورتی حاصل میشه که سبب از خارج، سبب وجود از خارج معلوم باشه، یعنی این حد وسط علت هست برای تصدیق، اما علت وجود که در مقدمات نیامده، در حد وسط نیامده، از خارج برای ما روشنه و میدونیم که این علت حاصله. اگر علت حاصله، معلول هم حاصله که اون نتیجه باشه. ممکنه سوال بشه که چرا با این که ما علم به علت وجود داریم اون رو حد وسط قرار نداریم، چیزی رو که علت در تصدیق حد وسط قرار دادیم؟ جواب اینه که ما فرضمون رو در جایی میگیریم که علت وجود قابلیت حد وسط قرار دادن رو نداره، چون از نظر سببیت تا مسببیه نیست، به این جهت نتونستیم حد وسط قرارش بدیم، اما بهش علم داریم. اون چرا که حد وسط قرار دادیم علت تصدیق، این رو میدونیم، علت تصدیق رو میدونیم، بنابراین تصدیق میکنیم به نتیجه. علت وجود خارجی نتیجه را هم که از خارج میدونیم اون رو هم زمینه میکنیم، علم پیدا میکنیم به وجود خارجی نتیجه، بنابراین یقین برامون حاصل میشه. ولی یقین رو الان برهان برای ما نیاورد، یقین رو برهان به زمینه اون چه که از خارج میدونستیم برای ما آورد. و احق البراهین بسم البرهان هو برهان لم لأنه مؤتن للسبب في الوجود والعقل. سبب رو در خارج و عقل این برهان افاده میکنه، و به همین جهت از بین دو برهان به اسم برهان لایقتره. و علم یقینی به چیزی که دارای سببه في الخارج عن اجزاء القضیه لا يحصل الا به. علم یقینی به آنچه که دارای سببی است در خارج از اجزای قضیه، یعنی تنها اجزای قضیه سببش نیستن، یه سبب خارجی داره، سبب خارجی داره، اجزای قضیه سببش نیستن، اگر ما بخواهیم بچنیم نتیجه علم پیدا کنیم، فقط باید برهان لم اقامه کنیم، اگر چیزی است که سببی جز همین اجزای قضیه نداره. خب اینو با هر نوع قیاسی میتونیم بهش علم پیدا کنیم، چون همین اجزا سببشن، همین اجزا رو ذکر میکنیم، علم به خودش پیدا میکنیم. اگر نتیجه است که فقط سببش همین اجزای قضیه، خب ما اجزای قضیه رو به هر صورت قیاسی که تشکیل بدیم، چه برهان این باشه چه برهان لم باشه، به هر صورت بالاخره نتیجه رو به دنبال داره و ما علم به نتیجه پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم. اما چیزی که سبب خارج از اجزای قضیه داره، سبب خارجی داره، اون رو اگر بخوام علم پیدا کنیم، باید حد وسطمون همون سبب خارجی باشه و در صورتی حد وسطمون سبب خارجی باشه که برهانمون لم باشه. پس برهان لمه که به ما افاده یقین میکنه اگر نتیجهمون دارای سبب خارجی. اگر نتیجهمون دارای سببی است که همین اجزای قضیه است، احتیاج نیست برهان لم باشه. اما اگر اجزای قضیه‌مون همین چیزی است که خارج از اجزای قضیه است، برهانمون باید لم باشه، یعنی اون سبب خارجی رو ذکر کرده باشه تا ما یقین به نتیجه پیدا کنیم، زیرا که با وجود سبب ما یقین به وجود مسبب پیدا میکنیم. ولی علم یقینی، علم یقینی به چیزی، یعنی به نتیجه‌ای که لهو سبب فی الخارج عن اجزای القضیه، علم یقینی به چنین نتیجه‌ای لا یحصل الا به، یعنی الا به برهان لم کما ذکرناه. عبارت اینجا به همین صورت است که خوندم، نسخ دیگر همین صورت دارم، ولی در حاشیه شرح منظومه صفحه 109 این عبارت نقل شده. عبارت رو به این صورت آورده: والعلم الیقینی بما له سبب خارج عن اجزای القضیه. این بهتره، این که در حاشیه شرح منظومه است نسخه بهتریه. بما له سبب خارج عن اجزای القضیه، و مقدماته و مقدمتین این برهان لم اقدم است فی الوجود و العقل جمیعا. اقدم است از نتیجه، هم در عقل اقدم است یعنی اعرفه، هم در وجود اقدمه به خاطر اینکه مشتمل بر علته و علت اقدم از معلوله، پس این مقدمه اقدم از نتیجه. و اما برهان این فلا یعت سبب الا فی العقل فقط. برهان لم گفتیم دو خصوصیت داره، یکی این که سبب در وجود عقل را اعطا میکنه، در این خصوصیت برهان این ناقصه، زیرا که لا یعت سبب الا فی العقل فقط، سبب تصدیق را افاده میکنه، سبب خارج را افاده نمیکنه. خاصیت دومی که برای برهان لم بود این بود که علم یقینی تولید میکنه به آنچه که به نتیجه ای که سبب خارجی داره علم یقینی تولید میکنه. اما باز در این مسئله برهان این ناقصه، زیرا که علم یقینی برهان افاده نمیکنه، برهان علم یقین آور، برهان این یقین آور نیست، مگر در صورتی که ما سبب رو از خارج بدونیم، سبب خارجی رو بدونیم، اون رو زمینه کنیم به این برهان لم که سبب تصدیق رو افاده میکنه. این دو تا که کنار هم قرار گرفتن، چون ما سبب خارجی رو میدونیم، مسبب رو که نتیجه خواهیم دونست به علم یقینی. اما این علم یقینی از برهان این با زمینه استفاده شده، نه بدون زمینه. ولی علم یقینی یحصل به برهان این حاصل میشه اذا کانت سبب و فی الوجود معلومن، وقتی سبب وجودی معلوم باشه، از خارج سبب رو بدونی. حالا اگر شما سبب رو میدونی، چرا اون حد وسط قرار نمیدی؟ اگر سبب خارجی رو میدونی، چرا حد وسط قرار نمیدی که برهان لم بشه؟ چرا وقتی سبب تصدیق رو آوردی و سبب خارجی رو با اینکه میدونستی نیوردی؟ الا انه لا یکون سببا فی العقل، چون میبینیم این سبب خارجی نمیتونه سبب بشه در عقل. یعنی سبب خارجی هست اما سبب عقلی نیست. در حد در برهان حد وسط حتما باید سبب عقلی باشه، حالا چه سبب خارجی هست، سبب خارجی باشه و چه سبب خارجی نباشه. علی حال سبب عقلی رو باید باشه، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم. اما فرضمون جاییست که این سبب خارجی نمیتونه سبب عقلی باشه، خب در چنین حالتی این سبب خارجی نمیتونه حد وسط قرار بگیره، چون اگر سبب عقلی نشد دیگه قدرت حد وسط قرار گرفتن رو نداره. اما سوال خارجی است. خب وقتی ما علم روش پیدا کردیم، قرار علم نتیجه هم پیدا میکنیم، علم یقینی یا الا ان این سبب که سبب خارجی است، لا یکون سببا فی العقل لکونه غیر تام فی سببیته، چون این سبب خارجی در سببیتش، یعنی سببیت عقلیش تام نیست، در سببیت خارجیش تامه، در سببیت خارجیش تامه، لذا مسبب رو حتما برای ما ایجاد میکنه، اما در سببیت عقلیش تام نیست، لذا نمیتونیم حد وسط قرارش بدیم. و لذالک لا یفهم یغفل برهان، به همین جهت صلاحیت ندارد که در برهان واقع بشه. سلواق و فل برهان تموم شد. مطلب بعدی سلواق و بله دنباله مطلبه سلواق و فل برهان، این سبب خارجی نمیتونه در برهان واقع بشه. اونی که در برهان واقع شده یکون و سببا فل عقل فقط، اونی که در برهان آمده سبب در عقل تنهاست، اونی که سبب در خارج نمیتونه بیاد، پس در برهان هر دو سبب نیمدن. خود برهان مفید یقین نیست، اما وقتی اون علم دیگر ما که علم به سبب خارجی زمینه میشه، برهان مفید یقین میشه. فالواقع فی البرهان یکون سببا فی العقل فقط، و یکون البرهان به خاطر همین سبب عقلی برهان این هست. یکون البرهان برهان اینه، دیگه برهان برهان لم نمیشه، چون برهان لم اگر بخواد بشه سبب خارجی هم باید باشه. خب این عبارت رو معنا کردیم، گیری هم تقریبا نداشت. نسخه قدیم تهران، نسخه رحلی و نسخه مصر، هر دو به همین صورت دارن که اینجاست. در حاشیه شرح منظومه همون صفحه 109 این عبارت جوری دیگه نقل شده. و حاشیه محاکمات رو که توجه کنید و قطب راضی هم در طبق همون نسخه که در حاشیه منظومه آمده حاشیه زده. نسخه منظومه رو میخونم، بنویسید، بعد معناش میکنم، به شرح قطب راضی هم که مراجعه کنید میبینید همین عبارت رو انتخاب کرده. این نسخه رو که ما الان خوندیم و معنا کردیم نداشته یا انتخاب نکرده. عبارت رو دقت کنید در خود کتاب، بل علم الیقینی یحصل به، خط چهارم، بل علم الیقینی یحصل به اذا کان سبب، تا اینجا رو عبارت داره، از اینجا دیگه جدا میشن. بل علم الیقینی یحصل به اذا کان سبب و فی العقل، سلام علیکم، اذا کان سبب و فی العقل مستندن الى سبب فی الوجود الا انه لا الا انه یکون غیر مذکور الا انه یکون غیر مذکور فی البرهان. بقیه شما داریم در خط پایین، سلواق و فی البرهان یکون سببا فی العقل، چه خط ششمه، سلواق و فی البرهان یکون سببا فی العقل. این تقریبا یه خط و خورده ای هست میشه، به جاش همین عبارتی که خوندم میاد. حالا عبارت پاورقی رو توجه کنید، قطب راضی، قوله بل علم الیقینی یحصل به اذا کان سببا فی العقل مستندا الی سببا فی الوجود، همین عبارت رو نقل کرده، که البته این نوشته دیومه رو بعد از اذا کان سبب بسته، اشتباه، باید بعد از فی الوجود ببنده و فی العقل مستندن درسته، مستندن غلطه. این عبارت هم در پاورقی تصحیح کنید. خب حالا معنا میکنیم این نسخه شرح منظومه رو. اگر اون در برهان این نمون، اون حد وسطی که سبب عقلیه، اگر مستند شد به سبب خارجی، در این صورت وقتی این سبب عقلی حاصله، اون سبب خارجی که این سبب عقلی بهش مستنده حاصله، و اون سبب خارجی وقتی حاصل باشه نتیجه یقینا موجوده. پس علم یقینی به نتیجه پیدا میکنیم، اما به خاطر اینکه این سبب عقلی که در برهان آمده مستند به سبب خارجی است، اون سبب خارجی که این سبب مذکور بهش مستنده مفید علمه. ولی ما اون سبب خارجی رو ذکر نکردیم، سبب عقلی رو که مستند به سبب خارجی ذکر کردیم، اونی که در برهان واقع شده فقط سبب عقلیه. توجه کردیم اینم به طبق عبارت شرح منظومه، اینم بد نیست، حتی شو میشه معنا کرد، شاید این دومی هم بهتر باشه. و علم یقینی حاصل میشود به این اگر سبب در عقل مستند به سبب فی الوجود باشه، یعنی اگر سبب عقلی مستند باشه به سبب خارجی، در اون صورت با ذکر سبب عقلی ما یقین پیدا میکنیم، زیرا که با وجود سبب عقلی سبب خارجی هم که سبب عقلی بهش مستند حاصله. الا انهو، یعنی این سبب خارجی سبب فی الوجود غیر مذکور این فی البرهان، در برهان ذکر نشده، ولی سبب عقلی که ذکر شده مستند به این سبب خارجی است. تا اون سبب خارجی نباشه این سبب عقلی حاصل نمیشه. خب وقتی سبب عقلی هست ما میفهمیم که سبب خارجی هم هست. خب اگر سبب خارجی هست حتما مسبب هم که نتیجه باشه هست، پس علم به نتیجه پیدا میکنه. سلواق و فل برهان یکون سببا فل عقل فقط، و یکون البرهان به خاطر این سبب عقلی برهان علمی، و مقدمه تا هذا البرهان اقدم فل عقل، مقدمه برهان علم اقدم بودن در وجود عقل، اما مقدمه این برهان اقدم در عقل. اینم خاصیت سومی که من نگفتم، اینم خاصیت سومی که باز اختلاف بین برهان علم و این برهان علم در هر دو مقدمه اقدم بر نتیجه، در هر دو حال چه عقل چه وجود اقدم بر نتیجه است، اما مقدمه برهان این فقط در عقل اقدمه، چون اعرف از نتیجه است، ولی سبب نتیجه چه نیست، سبب خارجی نتیجه نیست تا در وجود هم اقدم باشه. و مقدمت هذا البرهان اقدم است فی العقل، لأنهما اعرف اندلا، ولی لیستا به اقدم به طبع، طبعا مقدم نیست، چون چیزی طبعا مقدمه که یا علت باشه یا جز علت باشه خارجا، و این حد وسط علت خارجی نیست، جز علت خارجی هم نیست، فقط علت عقلیه، چون علت عقلیه خب اقدم است در عقل یعنی عرفه، اما علت خارجی نیست، پس اقدم به طبع و اقدمت خارج نیست، برخلاف علم که حد وسطش علت خارجی و علت تصدیق هر دوست، بنابراین هم اقدم فی الطبع هم اقدم فی العقل. چرا برهان لم رو لم نامیدیم و برهان ان رو ان نامیدیم؟ برهان لم نامیده شده است لم به این جهت که لم نتیجه رو افاده میکنه، یعنی سبب نتیجه رو افاده میکنه، اما برهان ان فقط ثبوت نتیجه رو افاده میکنه، اما لم این نتیجه چیه، سبب این که این نتیجه رو ثابت کرده چیه بیان نمیکنه. از برهان لم لمیت نتیجه رو بیان میکنه، هم ثبوت نتیجه رو هم لمیت این ثبوت رو بیان میکنه، اما برهان ان فقط ثبوت نتیجه فی العقل رو بیان میکنه، دیگه لمیت رو بیان نمیکنه، لمیت خارجی رو. و انما عرفا بلم و ان، اسمشون رو ان لم و ان گذاشتیم، زیرا لمیت به معنای علیت، انیت به معنای ثبوت، و برهان لم عطا می کند علت حکم رو علل اطلاق، هم عقلا هم وجودا، اما برهان این لا یعطی علت اون حکم را در وجود، لاکن یعنی بلکه یعطی ثبوت اون حکم را فی العقل، فقط ثبوت رو افاده می کنه، لمیت رو افاده نمی کنه. به این جهت این نامیده شده که به معنای ثبوته، نه لم که به معنای علته. و شیخ اوردم مثال توضیح دادم از خارج قبلا در جلسه قبل توضیح دادن، دیگه از دیگه بخوندن نداره، توضیح دادن نداره. و شیخ ها آوردن مثالین، احد هما استثنائی و الاخر اقترانی و حملی، که یمکن ان یتمثل بهما فی برهان لم و فی الدلیل. هر دو رو میتونیم مثال بگیریم برای برهان لم و برای برهان انی که حد وسطش معلول نتیجه است، به اختلاف الوضع، یعنی اگر وضع حدود رو عوض کنیم، وضع حدود به یک صورت اگر باشه میشه برهان لم، به صورت دیگه اگر باشه میشه دلیل. در جلسه گذشته توضیح دادم که برهان لم و دلیل فرقشون در نحوه قرار گرفتن حد وسط و نتیجه است. حالا اگر ما حد وسط رو جا به جا کردیم به طوری که اگر حد وسط علت بود برای نتیجه، حالا عکسش کردیم شد معلول، لم تبدیل میشه به این، و اگر حد وسط معلول بود جاش عوض کردیم شد علت، این تبدیل میشه به لم. پس با تبدیل کردن وضع حد وسط ما میتونیم برهان رو عوض کنیم. و مثال مصنف چون که یکی از دو حد رو علت قرار میده، یکی از دو حد یعنی حد وسط و اکبر رو، یکیشون رو علت قرار میده و یکیشون رو معلول قرار میده، این مثال لیاقت داره برای هر دو برهان. میتونیم برهان لم قرارش بدیم اگر اون علت رو حد وسط قرار دادیم، میتونیم برهان این بگیریمش اگر اون معلول رو حد وسط قرار بدیم. پس هر دو مثال چه استثنایی چه اقترانی لیاقت دارن برای دو نوع برهان، یکی برهان لم، یکی برهان اینی که دلیله، نه برهان اینی که دلیل نیست. اما استثنایی و هو تمثیل بالخصوص و توسط الارضه فظاهر مشهور، مثالی ظاهر و مشهور هم هست که مصنف در اینجا خصوص رو که معلوله و توسط ارض رو که علته در مثال آورده. در یک صورت این مثال مثال دلیل است اگر خصوص حد وسط باشه، و در یک مثال مثال لم اگر توسط الارض حد وسط باشه، که حتی شد از صبح گفتیم، در جلسه صبح گفتیم. و اما اخترانی، قیاس اخترانی مصنف درست کرد که اون قیاس اخترانی مورد قبول ما نیست، اون رو الان دوباره من تکرار میکنم و بعد اشکال خاطر میگم. قیاس در قیاس اخترانی مصنف گفت حد افقر ما عبارت از اصحاب المحموم، اما اکبر و معوسط یکی از این دو حده، قشعریره یکی و هماقب دوتا. این دوتا هر کدوم رو اگر شما هماقب رو که سببه حد وسط قرار دادید، برهانتون میشه لم، میگید هاذا المحموم بهی هم القب و کل من بهی هم القب فلهو قشعریرتون، نتیجه میگیرید فهاذا المحموم لهو قشعریرتون. و اگر قشعریره رو که معلوله حد وسط قرار دادید، برهانتون لم ان میشه. مثلا میگید هاذا المحموم لهو قشعریرتون و کل من لهو قشعریرتون بهی هم ما فهاذا المحموم بهی هم ما هم القب. خب این رو مصنف گفت، در اینجا هماقب رو علت گرفت، قشعریره رو معلول گرفت، و لذا هم برهان رو قابل دید برای برهان لم، هم برای برهان این، زیرا که اگر یکی علت باشه یکی معلول باشه، برهان برای هر دو قابله، هم برای برهان لم هم برای برهان اینی که دلیل نامیده میشه، چون با جابجا کردن حدود این برهان ها تعویض میشن. اما خواجه میفرماید که برهان لم در اینجا راه نداره، چون هماقب علت نیست برای قشعریره، هماقب خودش هم معلوله، همونطوری که قشعریره معلوله، هر دو معلول علت ثالث هم. بنابراین این مثالی که شما میزنید برهان انه، اونم از قسمی که دلیل نامیده نمیشه، و اون قسم همونطور که در جلسه قبل گفتیم تبدیل به لم نمیشه. پس مثال شما فقط برهان اینه، اونم اینی که از یک معلول به معلول دیگه پی میبریم، نه از معلول به علت پی ببریم تا بتونیم جای علت و معلول رو عوض کنیم و تبدیل کنیم برهان رو به برهان لین. اون علت ثالثی که این دوتا هر دو معلولش هستن تعفن اخلاق، تعفن سقراط، برای انسان چهار خلطه که این اخلاص اگر سالم باشن انسان سالمه، و اگر تعفن پیدا کنن مرض خاصی را انسان پیدا میشه. یکی دم خون که این داخل عروقه، داخل رگه. یکی صفرا ماده زرد رنگ، یکی بلغم، یکی سودا. این چهار تا، چهار تا خلطه هم که انسان به این چهارتا بستگی داره، در علم طب ثابت شده. اگر صفرا که در خارج عروقه متعفن بشه، حرارت اجنبی در بدن تولید میشه به نام تب. این حرارت اگر به این صورت باشه که روزی بیاد و لرز ایجاد کنه و روزی نیاد و بدن سالم بشه اسمش حمای قطبه. این حمای قطب و این لرز هر دو معلول اون تعفن اخلاق، تعفن صفرا هستن. پس شما هر دو معلول رو حد قرار دادید، حد وسط و حد اکبر، و برهانتون میشه ان خالص قابل تبدیل به لم نیست. بله در یک صورت شما میتونید برهان رو درست کنید و اون اینه که منظورتون از همای قب تعفن الاخلاق تعفن صفرا باشه، چون تعفن صفرا علت این همای قبه. ما اون معلول رو به جای علت قرار دادیم، یعنی به جای این که ما این علت رو که تعفن صفرا تعفن صفرا بنامیم اسم معلول روش گذاشتیم، گفتیم همواقع. پس منظورمون از همواقع همون تعفنه، تعفن صفراست. اگه این باشه خب میشه علت، خوشرجه میشه معلول، مثالتون درسته. ولی این خلاف ظاهر عبارته، کسی همواقع رو بر تعفن صفرا اطلاق نمی کنه. پس اگر به ظاهر عبارت شما توجه کنیم، شما دو تا معلول رو ذکر کردید، نه یک علت و یک معلول. بنابراین برهانی که از این دو تا بخواد تشکیل بشه برهان ان خالص. اگر نه بخوام توجیه کنیم، درست میشه عبارت شما که تعفن اخلاق به همای خد نامگذاری شده، در این صورت یک حدی که ذکر کردیم علت یک حد معلوله و حرفتون درست میشه، اما خلاف اصطلاحه. الهیان اشکال وارده، قطراتیان یه اشکال وارده. و اما الاخترانی فتیه نظر، زیرا مراد من هم القب امکانه هو وله، اگر مراد از همای قب اون حرارت اجنبی باشه، اون حرارت اجنبی معلول تعفن صفرا. اگر مراد از همای قب تعفن صفرا باشه پس این درسته. پس مراد از همای قب یکی از دو چیزه، اگر اون حرارت اجنبی باشه چنانچه همینم باید باشه، مثالتون خرابه. اگر نه منظورتون اون تعفن صفرا باشه، مثال درسته ولی خلاف اصطلاحه. لأن المراد من هم الغرب امکان هو الحرارت الغریبه، حرارت اجنبی، در خلاف حرارت طبیعی که در بدن همیشه هست، یک حرارت اجنبی است که اگر عارض بشه میگن تب عارض شده. الفاشیت فی الاعضاء، که پراکنده است در اعضایی که در اعضا. التی، التی صفت حرارته، اون حرارتی که تفارق و تعود فی کل یومین مره واحده، در هر دو روز یک بار بر میگرده، که تب نوبه بهش میگن، به فاصله های خاص بر میگرده. علامه ها بالمتعارف، اگر منظورتون از همای قب این حرارت باشه، فلیست این همای قب علتن للقشعریره، بل هما یعنی این هما و قشعریره با هم معلولا علت واحده، و یه صفراء المتعفنت و خارج الاروق، اروق یعنی رگها. و این ازم یکون البرهان، یکون برهانی که تشکیل شده از حدود مذکوره در کتاب، یکون ضربا من برهان اینی که غیر دلیله، چون از معلولی به معلول دیگه پی بردیم و اینو دیگه نمیتونیم برش گردونیم به برهان لن. سن مراد من هم ملقب یک صفراء المتعفنت و خارج الاروح، اگر مراد از هم ملقب حرارت قریبه نباشه بلکه همون صفرایی باشه که ما علت میدونیم، علاوه که تسمیت العلت به معلول حل خاص، بنابراین که ما علت رو به معلول خاص نامگذاری کرده باشیم، در این صورت کان المثال صحیحا، چون یکی از دو حد علت، حدی دیگه معلوله. خب مثال هم صلاحیت داره برای دلیل، هم صلاحیت داره برای لم. اما امکان مخالفا للعبارت للمتعارف من العبارت، متعارف از عبارت اینه که هم ملقب هم بشه بر حرارت قریبه و شما برخلاف متعارف حملش کردید بر تعفن صفرا. در جلسه گذشته اشاره کردم که در برهان لم حد وسط علت حکم نیست که در نتیجه آمده، یعنی علت وجود الاکبر للاسکره، و گفتم لازم نیست که علت وجود الاکبر باشه، بلکه باید علت وجود الاکبر للاسکر باشه. و در عبارت مصنفان توجه کردیم که عنایتی به این مطلب بود. حالا همین مطلب رو داریم توضیح میدیم. می‌فرمایند که اون که در برهان لم لازمه علت بودن حد وسط لوجود الاکبر فل اصغر، نه لوجود الاکبر مطلقا. در برهان لم لازم نیست که حد وسط علت وجود اکبر باشه، بلکه گاهی از اوقات حد وسط معلول وجود اکبره، چنانچه مثال میزنیم. ولی در همه حال علت وجود اکبر فل اصغره. وجود اکبر فل اصغر در برهان لم همیشه معلول حد وسطه، اما خود وجود اکبر لازم نیست معلول حد وسط باشه، بلکه بعضی اوقات علت حد وسطه. مثلا دو تا مثال ایشون زدن، مثالا رو توضیح میدن، هر دو مثال رو تکمی کنن. یک مثال اینه که اینطور عبارت، هذه الخشبه تحرکت فیه النار، هذه الخشبه تحرکت الیه النار، و کل ما تتحرک الیه النار یوجد فیه النار، فهذه الخشبه یوجد فیه النار. حد وسط تحرک ناره، اکبر وجود ناره. اگر وجود نار فل خشبه رو در نظر بگیرید که وجود الاکبر فل اصغر باشه، علتش حد وسط یعنی تحرک ناره الی الخشبه. چون حرکت کرد این نار به طرف خشبه، نار در خشبه وجود گرفت. خب این درسته، حد وسط علت هست برای وجود الاکبر یعنی نار، فل اصغر یعنی خشبه. اما اگر خود وجود نار رو در نظر بگیرید، خود وجود نار علت، خود وجود نار معلول تحرک نار نیست. تحرک نار باعث نشد که نار وجود بگیره، بلکه برعکس، وجود نار باعث تحرک ناره. اول باید ناری وجود بگیره بعد حرکت کنه. از حد وسط در اینجا علت نیست برای وجود اکبر، معلول برای وجود اکبر. بله، علت برای وجود الاکبر للاصغر. این مثال است. مثال دوم میگن العالم مؤلف و کل مؤلف فله مؤلف فالعالم له مؤلف. حد وسط مؤلف و اکبر مؤلف داشتنه. بله، اکبری که برای اصغر بخواد ثابت بشه مؤلف داشتن. اگر شما وجود اکبر للاصغر رو ملاحظه کنید، معناش مؤلف داشتنه. این علتش همون حد وسطه، یعنی مؤلف بودن علت میشه برای مؤلف داشتن. مؤلف بودن علت میشه برای مؤلف داشتن. اما اگر وجود اکبر رو خودش ملاحظه کنید، یعنی مؤلف رو ملاحظه کنید، مؤلف که حد وسط علت این وجود اکبر نمیشه، یعنی علت مؤلف نمیشه، بلکه برعکس مؤلف علت مؤلف میشه، یعنی حد اکبر علت حد اوسط میشه. پس اگر شما ملاحظه کنید مؤلف داشتن عالم رو، علتش مؤلف بودن عالمه. حد وسط در اینجا علت هست برای وجود الاکبر للاصغر. اما اگر ملاحظه کنید وجود الاکبر رو، یعنی خود مؤلف رو، در اینجا حد وسط علت مؤلف نیست، مؤلف علت مؤلف نیست، بلکه برعکس، مؤلف علت مؤلفه، مؤلفه که مؤلف رو ساخته. پس نتیجه گرفتیم که در برهان لم حد وسط علت وجود الاکبر للاکبر، نه علت وجود الاکبر. و در دلیل حد وسط معلول وجود الاکبر للاکبر، نه معلول اکبر، چون دلیل قرار شد که عکس لم باشه، با جا به جا شدن حدود لم دلیل حاصل می شد. دلیل یعنی اینی که حد وسطش معلول نتیجه است. خب اگر در لم حد وسط علت وجود اکبر للاسخره، در دلیل حد وسط معلول وجود اکبر للاسخره، نه معلول وجود اکبر. اینم این تیکه آخره بس که از متن مصنف فارغ میشیم و دو تا مطلب رو خواجه اضافه میکنم که باید رسیدی میکنم. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَوَاءٌ قَوْلُكَ وَقَوْلُكَ، این دو تا قولی که از تو نقل میکنی مساوی نیستن، دو تا حرفن، دو معنا دارن، نه اینکه یک معنا داشته باشن. مساوی نیست قول تو که میگی اوسط علت هست برای وجود اکبر مطلقا، وجود اکبر مطلقا یعنی نه وجود اکبر فل اکبر، قید فل اکبر نباشه در لین، او معلول از این اوسط لوجود اکبر مطلقا در دلیل. و قول تو که میگی حد وسط علت هست در لین یا معلول است در دلیل لوجود اکبر فل اکبر، در اول وجود الاکبر رو مطرح میکنی، در قول دوم وجود الاکبر فل اکبر رو مطرح میکنی، این دو تا قول با هم مساوی نیستن، یک معنا ندارن، دو معنا دارن. و هازا مما یقفلون عنه، بعضی از این قفلت کردن و متوجه نشدن، لذا فکر کردن برهان در برهان این حد وسط علت اکبره و نتونستن درک کنن که حد وسط علت اکبر فل اکبره، نه علت اکبر. بل یجب ان تعلم که کثیرا ما اوسط معلول اکبره، اگر چه علت وجود اکبر فی الاسخره اما معلول خود اکبره، همون که در دو مثال دیدی حد وسط کثیرا معلول اکبره، لکنه علت لوجود الاکبر فی الاسخره. بله علت وجود اکبر فی الاسخره هست اما علت وجود اکبر نیست، معلول وجود اکبره. اقولو وجود اکبر مطلقا یعنی بدون غیر وجود او فل اذکر، غیر از وجود اکبر فل اذکر است. غیر از وجود اکبر فل اذکر است. ول حکم، حکمی که ما میگیم معلول در لن و علت در دلیل، این حکم هو ثانی، حکم وجود اکبر فل اذکره، نه وجود الاکبر مطلقا. حکم نتیجه، حکمی که در نتیجه ما اثباتش میکنیم، وجود الاکبر للاسکره، نه وجود الاکبر. و علت الاول یعنی علت وجود اکبر، غیر از علت ثانی یعنی غیر از علت وجود الاکبر للاسکره. و الاوسط علت فی برهان لن و معلول فی الدلیل للثانی، لثانی دون الاول. اوسط علت است در برهان لن، معلول است در دلیل، لثانی برای حکم، برای وجود الاکبر فی الاسخر، دون الاول نه برای وجود الاکبر. نسخ باز هم اینجا افثانی دارد، لثانی ندارد. نه خبر اوسط نیست، ول اوسط و علتون، خبرش علتونه، اون وقت این متعلق به علته. اوسط علت هست لسانی، معلول هست لسانی، لامد باشه
چی جوری؟ علتن، ول اوسط و علتن،
وقت باقی غلط میشه. الاوسط و اثانی، اوسط که حکم نیست، اوسطی که به قول شما میگید علت هم اینجور بگید، اوسطی که علت هست در برهان علم و معلول هست در دلیل، اون همون ثانیه، یعنی حکمه. این نمیشه که اوسط که حکم نیست، اوسط مفید حکمه. نه خیلی، حتما لسانی باید باشه. اوسط علت هست لسانی و معلول هست لسانی، در علم علت هست برای ثانی که وجود در اکبر و فل اصغر باشه، در این معلول هست لسانی. نسخ گفتم همشون اثانی دارن، شرح منظومم خودش راحت کرده، اصلا اثانی نیورده، فقط نوشته دون الاول، چون دیگه اصلا غلط کره. الاول باید لسانی باشه، راه دیگه نداره. تصحیح نظری ولی تصحیح نظری واجبه. و اهل الظاهر من المنطقیین قد غفلوا عن هذا الفرق. منطقیین ظاهربینی که اهل دقت نیستند از این فرق غافل شدند. فالشیخ اوز الحال فیه، شیخ هم حالا وضع در این مطلب رو، وضع در این فرق رو داره توضیح میده. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که شیخ داره توضیح فرق میده. و من ما نزیده او بیانن، اون چه که ما اضافه میکنیم، ما یعنی نه من خواجه که شرح هم، ما یعنی ما مصنف و همه ما منطقیونی که مخالف اهل ظاهریم. اذا نگید این عبارت در عبارت مصنف هم هست، خواجه چرا به خودش نسبت میده من اضافه میکنیم؟ نگفتم من اضافه میکنم، گفتم ما اضافه میکنیم، یعنی ما که در مقابل اهل ظاهری اضافه میکنیم اینو میگیم. و من ما نزیده او بیانن، اون چرا که به عنوان یک بیان اضافه میکنیم این است که اوسط ممکن است در حالی که علت است برای وجود اکبر فی الاصغر، در این حال ممکن است که یکون معلولا للاکبر. در حالی که علت وجود الاکبر فی الاصغر، در عین حال معلول وجود اکبر. کما ان حرکت النار علتا لوصولها الى هذه الخشبه مع انها معلولت النار. حرکت نار علت برای وجود نار در خشبه، وصول نار الى الخشبه یعنی وجود نار در خشبه، که وجود نار در خشبه یعنی وجود الاکبر فی الاصغر. حرکت نار علت وجود الاکبر فی الاصغر هست، ما انها معلولت النار، اما همین حرکت معلول وجود ناره، یعنی معلول اکبره. مثال یادتون هست که مثال پاورقی چونم داره، حاشیه محاکمه، حاضر خشبه دو خط مونده با آخر، حاضر خشبه یتحرک علیه النار و کل ما یتحرک علیه النار یوجد فی النار فحاضر خشبه یوجد فی النار، که وجود نار میشه اکبر و علت برای حرکت نار، اما حرکت نار میشه اوسط و علت برای وجود نار فل خشبه. و یکون هذا البرهان برهان لمه. و منها از همین قبیل است قول ما العالم مؤلفون و لکل مؤلفین مؤلفون، که توضیح دادن در اینجا مؤلف که حد وسطه، علت مؤلف بودن که حد وسطه، علت مؤلف بودن عالم علت هست برای مؤلف داشتن عالم، نه علت هست برای مؤلف، علت هست برای مؤلف داشتن. مؤلف بودن علت هست برای مؤلف داشتن. مؤلف داشتن یعنی ثبوت المؤلفه للعالم، وجود المؤلفه للعالم. اما علت نیست مؤلف، علت نیست برای مؤلف، بلکه معلول است برای مؤلف. و اما فی دلیل، این در برهان لم بود. در دلیل ایشون می‌فرمایند که اوسط همیشه در دلیل معلول وجود اکبر فی الاصغر. اینو دقت کنید، اوسط در دلیل همیشه معلول وجود الاکبر فی الاصغر. این اوسطی که همیشه معلوله نمیتونه علت باشه برای وجود الاکبر. نمیتونه علت باشه برای وجود الاشبه. در برهان لم اوصفی که علت است برای وجود الاشبه تل اذکر میتونه در بعضی مواضع علت باشه برای وجود اشبه و کثیر اما نمیتونه علت باشه بلکه معلومه، اما بالاخره میتونه در بعضی مواضع علت باشه. اما در برهان این چه حد وسط معلوله، در دلیل چه حد وسط معلوله، هر معلول وجود اکبر للاسکره هرگز نمیتونه علت باشه برای وجود الاکبر. چرا نمیتونه؟ دقت کنید توضیح بدم. اگر حد وسط معلول وجود الاکبره للاسکره، یعنی مؤخر از وجود الاکبر للاسکره، تو معلوله، معلول باید مؤخر باشه. اگر معلول برای وجود الاکبر فی الاذکر، پس مؤخر از وجود الاکبر فی الاذکره. حالا اگر بیاد علت بشه برای وجود الاکبر، باید مقدم باشه بر وجود یعنی این حد وسط باید مقدم باشه بر وجود الاکبر. اگر این دو تا رو با هم جمع کنیم، اول وجود الاکبر فی الاذکره چون علت برای اوسطه، بعد اوسطه، بعد وجود الاکبره چون وجود الاکبر شد معلول برای اوسط، اوسط هم شد معلول برای وجود الاکبر فی الاذکر. پس سلسله به این ترتیب تشکیل میشه، اول وجود الاکبر فی الاذکره، بعد اوسطه، بعد وجود الاکبره، چون وجود الاکبر فی الاذکر علت شده برای اوسط، اوسط هم فرض دارید میکنید که علت شده برای وجود الاکبر. پس به این ترتیب تشکیل میشه که وجود الاکبر اول، اوسط دوم، وجود الاکبر فی الاذکر اول، اوسط دوم، وجود الاکبر سوم. و اولی رو با سومی بسنجید، اولی وجود الاکبر فی الاذکر میشه مقدم بر سومی که وجود الاکبر. آیا ممکنه که وجود الاکبر فی الاذکر مقدم باشه بر وجود الاکبر؟ ممکن نیست، محاله. وجود الاکبر فی الاذکر، وجود اکبر در حالی که ارتباط داره به چیزی، این چطور مقدم میتونه باشه بر وجود اکبر بی ارتباط؟ وجود اکبر مطلق نمیتونه مؤخر باشه از وجود الاکبر فی الاذکر. وجود الاکبر فی الاذکر مندرج در تحت اون مطلقه. اگر وجود الاکبر بله اگر وجود الاکبر علت باشه، معلوم باشه برای حد وسط، لازم میاد که وجود الاکبر فی الاذکر مقدم بشه به دو مرتبه بر وجود الاکبر، و وجود الاکبر فی الاذکر محاله که مقدم بشه بر وجود الاکبر. پس محاله که حد وسطی که در دلیل معلول وجود الاکبر فی الاذکره، محاله که علت وجود الاکبر بشه. اما در برهان لم احیانا میتونه علت بشه. و اما فی الدلیل فلا یمکن ان یکون الاوسط مع کونه معلولا لوجود الاکبر فی الاذکر، در حالی که معلول وجود اکبر در اذکره، لا یمکن که یکون علتا لوجود الاکبر، زیرا لازم میاد از این علت بودن تقدم وجود الاکبر فی الاذکر بر وجود الاکبر مطلقا. توضیح دادم که چطور تقدم لازم میاد و هو محال. محال است که وجود اکبر فی الاذکر مقدم باشد بر وجود اکبر مطلقا. اگر این محاله، پس علت بودن اوسط برای وجود اکبر در دلیل محاله، اما در برهان لم گاهی حاصل میشه. آخرین مطلبی که داریم اینه که علت وجود اکبر، علت وجود اکبر للاذکر هم هست در دو موضع، و در غیر این دو موضع دیگه علت وجود اکبر للاذکر نیست، دو تا از هم جدا میشن. یعنی در دو موضع این حد وسط هم علت وجود الاکبره، هم علت وجود الاکبره للاذکره. موضع اول اینه که اکبر جز برای اذکر برای هیچی وجود نگیره، اکبر طوریست که فقط برای این اذکر وجود میگیره. خب علت وجود اکبر مطلقا همون علت وجود اکبر للعسکره، یعنی یه علت بیشتر نیست، یه وجود بیشتر نیست. وجود اکبر مطلقا همیشه وجود اکبر للعسکره. ما دیگه خالیت از اکبر رو خالیت از اکبر نمیدیم. بنابراین اگر حد وسط علت شد برای وجود اکبر للعسکر، علت وجود اکبر مطلقا هم هست. مثال میزنم به خسوف. خسوف اکبره، عسکر شمره. خب برای غیر کمر خسوف حاصل نمیشه. وجود خسوف مطلقا برابر است با وجود خسوف لیل کمر. خب علتی که عبارت است از توسط عرض، این علت هم علت برای وجود خسوف لیل کمر، هم علت است برای وجود خسوف. در اینجا دیگه ما نمیتونیم علت وجود الاکبر للعسکر رو جدا کنیم از علت وجود الاکبر مطلقا. این موضوع اول تا موضوع دوم برسیم. وعلم ان علت وجود الاکبر انما یکون علتا لوجود الاکبر فی موضعین. این دوتا علت ها یکی میشن در دو جا. احد هما این که للاکبر وجودی نباشد جز در اکبر، کل خصوص الذی لا یوجد فی القمر. فعلت خصوص علت وجود خصوص القمره، علتی که خسوف رو مطلقا وجود بده همون علتی است که خسوف رو در قمر وجود میده، چون خسوف جز در قمر در جای دیگه حاصل نمیشه. این فرض اول. اما دوم اینه که علت اکبر باشه اینما وجوده. علت اکبر باشه اینما وجود الاکبر. هر جا که این اکبر وجود گرفت این علت رو داشته باشه. خلاصه این که ما یه علت بیشتر نداشته باشیم. مثلا مثال بذاریم که روشن بشه. مثال میزنم به تعفن صفرا. این علت از برای حمای قب، هر جا این حمای قب حاصل بشه، چه در بدن زید، چه در بدن عبد، چه در بدن کذا و کذا. پس اگر عسکرتون زید باشه، علت وجود مطلق حمای قب همون علت همونیست که علت وجود حمای قب در زیده. پس شما لازم نیست که برای وجود اکبر للعسکر علتی داشته باشید و برای وجود اکبر مطلقا علت دیگه داشته باشید. همین یه علت هست برای وجود اکبر للعسکر و همین هم علت هست برای وجود اکبر مطلقا. چون هر جا که این علت میخواد واقع بشه، هر جا که این اکبر میخواد واقع بشه، علتش همینه. در چنین حالتی هم ما برای وجود الاکبر فی الاسکر علتی جدای از وجود الاکبر مطلقا نداریم. و ثانی ان یکون علت اکبر اینما وجوده، مثل صفراء متعفنه خارج العروری که علت است برای حمای قب، هر جا که این حمای قب یافت بشه صحیحه. پس این صفراء متعفنه علت است لوجود این حمای قب در بدن زید هم. اگر زیدتون عسکره، حمای قب اکبره، این صفای متعفن علت میشه لوجود حمای قب در بدن زید. پس و اگر عسکرتون شخص دیگه است باز همچنین. بالاخره به هر ترتیب علت جز تعفن صفرا چیز دیگه نیست. پس اینطور نیست که برای وجود اکبر علتی جدای از وجود اکبر للعسکر داشته باشیم. بنابراین اگه حد وسط علت هست برای وجود اکبر فی الاسکر، حتما علت وجود اکبر مطلقا هم هست، چون علت دیگه ما نداریم. و اما فی غیر هذه الموضعین فعلتها هما متغایرتان، علت وجود اکبر للعسکر و علت وجود اکبر مطلقا متغایرن. اما در این دو موضع هر دو علت یکی هم. پس در این دو موضع اگه حد وسط علت هست برای وجود الاکبر للعسکر، حتما علت وجود الاکبر مطلقا هم هست. اما در غیر این دو موضع علت وجود الاشعار مطلقا نیست. الحمدلله رب العالمین.